شما بخیر.
خوبید انشالله.
سه سلامت باشید.
تشریف میارید اینجا کنار این ظرف میگوهاتون وایسیم ببینیم که این میگوها از کجا آمده اینجا؟
از میگوه از بوشهر میاد، بندر عباس میاد، بندر امام خمینی میاد. اینا نوعهای مختلفی داره.
بله.
مثلا مثل صورتی، سرمشکی، پلنگی راه راه، قهوه‌ای رنگ. همینا تقریبا همین سه چهار نوع میگو رو داریم.
اینا پرورشی هن یا دریایی؟
دریایی هن. پرورشی معلومه، غذا میدن. فرق میکنه با دریایی که مثلا تو دریایی که مثلا توی طبیعت زندگی میکنه، خب خوراکش خیلی بهتر است تا پرورشی.
اینی که الان تو این ظرف پرورشیه یا آزاد؟
دریایی.
دریایی. کیلویی چند هست؟
اینا قیمت مختلف داره، از 140 تومان داره تا مثلا بزرگتر باشه یو 10 باشه مثلا 170 تومان هست.
کیلویی 170 تومان.
من یو 10ش. مثلا اینا الان داریم یه ذره درجهش کمتره، مثلا شمارش کمتره.
ریستر باشن؟
ریستر باشه مثلا 80 تومان 70 تومان داریم اینا.
بله، بسیار خوب.
خواهش.
میگو وارداتی که نداریم اصلا تو بازار.
اصلا واردات نداریم، تازه صادر هم میکنیم ما. خیلی هم صادر رو کشورهای دیگه مثلا از خلیج فارس هم میبرن اون وقت مثلا کشورهای عربی، کشورهای اروپایی هم میبرن.
بله، سوغاتمون هست.
بله، 100 درصد.
کشورهای دیگه. مردم همونقدر که میان ماهی میخرن میگو هم میخرن؟
بله، خیلی هم بیشتر مثلا ماهی میخرن، اکثرا میگو هم میخرن. حداقل بیشتر موقع ها مثلا ماهی میخرن، میگو هم میخرن.
بسیار خوب. آه. خیلی ممنونم از توضیحاتتون. ما وقتتون رو بیشتر نگیریم. زنده باشید. متشکرم.
خب اولین بخش از گزارش مهدوخت نعمت‌زاده بود که با هم شنیدیم. با یک فروشنده ایشون صحبت می‌کردم، برام خیلی جالب بود، من تا حالا نشنیده بودم، یعنی میگو رو فقط میگو میدونستم و میشناختم. ایشون گفتن که حالا سرسیاه هست، صورتی هست، پلنگی هست دیگه. پلنگی خیلی جالب بود. خب آقای اولین رو بگم که امروز مهمان داریم در استودیو، مثل روزهای دیگر آقای حسین ترکمانی، تولید کننده میگو هستند. ایشون به ما گفتن که در استان گلستان، گمیشان استان گلستان، مجموعه تولید میگوشون واقع شده و از سال 1390 کارشون رو آغاز کردن در زمینه های مختلفی مثل تکثیر و پرورش میگو، تولید، عمل آوری و بسته‌بندی خاویار که شما الان گرون ما دستمون بهش نمیرسه، صحبت نمی کنیم در موردش. ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه آبزی پروری، تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری، فراوری، انجماد و بسته‌بندی آبزیان، صادرات و واردات دارن فعالیت می کنن. آقای ترکمانی با هم گزارش رو شنیدیم، موارد جالبی بود که ایشون اشاره می کردن. در مورد این انواع میگو هم یه توضیح کارشناسانه به ما بدید که پلنگی چیه، یا اینکه سرسیاه چیه، کدومهاش بهتره که بخریم؟
خواهش میکنم. ما در واقع میگویی که داخل بازار هست، چه بازارهای داخلی چه بازارهای بین المللی، رو میتونیم دو در واقع به دو دسته تقسیم کنیم: میگوهای پرورشی و میگوهای وحشی، یا میگوهایی که در واقع بهتر بگم صید میشن از دریا.
بله.
در داخل کشور ما هم میگویی که تحت عنوان میگوی پرورشی هستش، تقریبا از سال 1182 یک گونه ما فقط پرورشی در داخل کشور به صورت تجاری کار میکنیم، تحت عنوان میگوی وانامی، که این میگو میگویی است که بیش از 70% میگوی پرورشی دنیا هم در واقع همین گونه هستش. سایر میگوهایی که داخل بازارهای داخلی میارن، میگوهایی که از دریا صید میشه و بخش عمدش از خلیج فارس و دریای عمان صید میشه، این میگوها چند نوع هستن، همینطوری که شاید این دوستمون به نوع دیگه ای اشاره کردن. یه بخش عمدش در بازار تحت عنوان میگوی صورتی شناخته میشه، میگوی موزی شناخته میشه و میگوی ببری. اینا گونه های اصلی هستن. البته ما
ایشون گفتن پلنگی ببری بود.
ببری، بله. البته ما در کشورمون و در آبهامون میگوهای دیگه از جمله میگوی هندی، میگوهای سرتیز، اینها هستش که مصرف داخلی داره، ولی عمده بازار داخلیمونم میگوی پرورشی وانامی هستش.
بسیار خب. میگوی کامل با سر، میگوی بدون سر، میگوی پوست کنده، میگوی پوست کنده با دم، محصولات میگویی هستن که شما در حال حاضر عرضه میکنید به بازار. خیلی برام جالب هست که داشتم نگاه میکردم به فعالیت های شما، در بخش از این فعالیت ها به این موضوع اشاره شده که کلیه فرآیند های کنترل کیفیت توسط کارشناسان آموزش دیده در همه مراحل ارزیابی و مستندسازی شده و قابلیت ردیابی تا انتهای زنجیره ادامه داره. خب این تا انتهای زنجیره رو میشه به ما توضیح بدید که تا کجا ختم میشه؟ تا دست مصرف کننده است انتهای زنجیره؟
خواهش میکنم. همونطوری که اشاره فرمودید، به هر حال بسیاری از تولید کنندگان عزیز به این بحث مستندسازی و کنترل ارزیابی اعتقاد دارن. در مجموعه ما هم از اولین حلقه که تکثیر میگو و تولید بچه میگو هست، بحث‌های ارزیابی و مستندسازی با تست‌های مخصوص خودش آغاز میشه. توی فرایند پرورش هم همینطور. به هر حال کار پرورش میگو از لحاظ مدت زمان کوتاه مدته، شاید یک دوره 120 روز تا 130 روزه رو شما در فرایند پرورش داشته باشید، ولی کاری بسیار سخت، شبانه روزی و نیازمند کار کارشناسی و پایش و اندازه‌گیری بسیاری از فاکتورها و مستندسازی هستش. بعد از پرورش هم که فرایند صید انجام میشه، از فرایند صید تا انتقال به مرکز فرآوری و بسته‌بندی باز نیاز به پایش‌های خاصی است که معمولاً روی اینها استانداردهای داخلی و بین‌المللی وجود داره. داخل مراکز فرآوری هم باز به همین صورته، چون بیش از 80% میگوی پرورشی ایران صادر میشه، بنابراین باید استانداردهای بین‌المللی چه از بعد مسائل مربوط به بهداشتی و سازمان دامپزشکی و سازمان‌های بین‌المللی رعایت بشه و هم بحث‌های کیفی. بنابراین ما داخل مراکز فرآوریمون هم تیم‌های کنترل کیفی مستقر هستن، به صورت دائم و 24 ساعت که کار داره انجام میشه، ارزیابی‌ها انجام میشه، مستندسازی انجام میشه و این همراه محموله برای کالاهای صادراتی وجود داره. البته چند سال در کشور که قرار بحثای کدگذاری و ردیابی هم در واقع تا مصرف انجام میشه، برای بعضی از محصولات انجام شده، در دستور کاره و بسیاری از تولید کنندگان دارن سعی میکنن که بتونن اینو اجرایش کنن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. در مورد این که میگن که میگوهایی که در دریا هستن نسبت به اونهایی که پرورشی هستن فسفر بیشتری دارند، توضیح بدید که این درسته؟
بسیاری از مقالات در واقع بر این نکته در واقع تأکید دارن که محیط پرورش میتواند روی ارزش غذایی یا ترکیبات غذایی گوشت آبزیان اثرگذار باشه. اما نکته‌ای که در واقع وجود داره اینه که در فرایند پرورش میگو هم خوراکی که خوشبختانه تولید کنندگان در داخل دارن مصرف میکنن، خوراک‌هایی که سعی میشه تمام اون استانداردهای مورد نیاز برای اینکه ارزش غذایی محصول رو حفظ کنن و از اون بتونن استفاده کنن. بنابراین حداقل من اینو به صورت مستند ندیدم، هرچند ممکنه محیط‌های دریایی المان‌هایی داشته باشن که نشه همه اونها رو در محیط پرورشی ایجاد کرد، ولی در دنیا در واقع این به صورت تأکید شده و تایید شده نیستش.
بسیار خوب. این بچه میگوهایی که شما فرمودید 120 روز طول میکشه تا به میگو قابل عرضه به بازار تبدیل بشن، اینا خاص دریای خودمون هست یا اینکه از خارج وارد شدن در ابتداها از اول که شروع به کار کردید؟
گونه‌ای که الان تو کشور داره کار میشه، بعد از عرض کردم بعد از سال 81، چون ما قبل از سال 81 یک گونه هندی تو کشور کار میشد، بعد به دلایل متعدد تصمیم گیری و سیاست گذاری بخش دولتی و خصوصی بر این شد که این گونه جدید وارد بشه. بنابراین گونه‌ای که من دارم عرض می‌کنم خدمتتون گونه وانامی، این بومی آب‌های ما نیستش، گونه در واقع وارداتی بوده و خوشبختانه دوستان زحمت کشیدن اون زمان بحث‌های مولدسازی رو انجام دادن، بومی‌سازی رو انجام دادن و الان که داریم صحبت می‌کنیم من میتونم بگم که بیش از 95% صنعت میگو بومی‌سازی شده هستش و دانش فنی بسیار خوبی در بحث صنعت میگو در کشور وجود داره و چون شرکت ما در بقیه حیطه‌های آبزی پروری هم کار میکنه، به جرات میتونم بگم که صنعت پرورش میگو از نظر دانش فنی بسیار جلوتر از سایر بخش‌های آبزی پروری کشور هستش.
چه مطابقت داره این دانش فنی که شما از بهره مند میشید مثلا با کشوری مثل ژاپن که حرفی برای گفتن در این زمینه داره؟
ما توی پرورش میگو و دانش فنی پرورش میگو حتما جزو چند کشور برتر جهان الان هستیم. دلیلش هم اینه که هم توی سالهای متوالی دانش فنی رو وارد کردیم، کارشناسان متعدد خارجی، بهترین کارشناسا اومدن توی کشور ما بودن سالها، و خوشبختانه در حال حاضر کارشناسان داخلی ما هیچ چیزی کمتر در زمینه دانش فنی ندارن و به خیلی کشورهای دنیا در واقع دارن خدمات میدن.
برای ارتقای سطح دانش فنی یا رسیدن به مهارت‌های بیشتر در این زمینه دانشگاهیان با شما همکاری میکنن؟
دانشگاهیان متاسفانه خیلی ارتباط نزدیکی نیستش.
چطور؟
من فکر میکنم دلیلش اینه که ما خودمون عرض کنم خدمتون تو منطقه گومیشان و استان گلستان تو این چند سالی که فعالیت میکنیم شاید به جرات بگم دو یا سه بار یک تیمایی از دانشگاه و دانشجویان اومدن یه بازدیدی کردن.
خودتون احساس نیاز نکردید که ازشون دعوت همکاری کنید؟
احساس نیاز در واقع شده، ولی شاید اونها امکاناتشون رو ندارن و شاید به صورت متمرکز رو میگو نترن، ولی خوشبختانه
احتمالا شما بخش آرندی خیلی قوی دارید دیگه.
حتما ما الان حدود 10 کارشناس در مزرعه‌مون در واقع داریم که همه با تجربه بالا هن و تقریبا تمام ارتباطات رو با کارشناس های داخلی و بسیاری از کارشناس های خارجی برقرار می کنن. و یه بحث دیگه هم در کشور هست، چون قدمت صنعت میگو در کشور ما قدیمی است نسبت به سایر بخش ها، ما منابعی و سازمان هایی داریم مثل سازمان تحقیقات شیلات، خود سازمان شیلات، پژوهشکده میگوی کشور، که واقعا در این مواردی که گفتم سازمان دامپزشکی کشور کارشناسان خوبی در این بخش وجود دارن که میتونن این انتقال دانش فنی رو بدن و من کمتر به دانش فنی خارجی ضرورت میبینم، هرچند نیاز هست، ولی حتما در واقع دانش فنی داخلی ما در سطح خوبی.
خیلی عالی، سپاسگزارم از شما دوستان گرامی. از شما هم تشکر میکنم که شنونده برنامه کالاگی ایرانی هستید. ساعت الان 11:32 است.
من ایرانیم، از جنس حماسه و ایثار، از جنس رستم و آرش و فریدون.
روشنیم از فریزادگان، از ایرانم، از شهر آزادگان، که ایران بهشت از یاسان، همی بوی مشکاید از دوستان.
حماسه من اما این روزها پنجه در پنجه دیو و زهاک کردن نیست. حماسه من این روزها باور به توانمندی کشور است، باوری که مرا وادار می کند تنها کالای ایرانی بخرم. حماسه من حماسه است که اگرچه به ظاهر کوچک به نظر می آید، ولی می تواند دیوهای وابستگی و ضعف را به زانو در آورد.
قفسه محصولات پروتئینی این بار نوبت میگو. سلام علیکم سرکار خانم. خوبید شما؟
سلامت باشید.
من داشتم نگاه می‌کردم که توضیح می‌دادید به مشتری ها. بسته‌بندی چی هست؟
بسته‌بندی میگو پاک شده پلویه.
یعنی با برنج می‌خورن؟
بله، مثل باقالی پلو، مثل برنجایی که مثلا مخلوط میشه با میگو.
بله.
لابلا میگو، لابلای برنج ریخته میشه بعد مصرف میشه.
ایرانیه دیگه؟
بله، تمام محصولات میگو ایرانیه.
دیگه چی دارید؟ محصولات فراوری شده با میگو هم دارید؟
ناگت میگو داریم، میگو پاک شده داریم.
بله.
میگو پلویی داریم.
من میتونم یه لحظه این یخچال رو باز کنم؟ الان این چقدر داخلش هست؟ و
نیم کیلو.
چند قیمتش؟
قیمتش 101500 قیمت مصرف کننده است، ولی فروشمون 90 تومنه.
همین رو اگر خواستن خام بخرن چقدر میشد پولش؟
خام بستگی به اندازش داره دیگه، اندازه‌ای که شامیگوه مثلا قیمتش بالاتره، 100 خورده اینا.
میخوام ببینم این بسته‌بندی و این کاری که روش انجام دادن چقدر به قیمت میگوه خام اضافه میکنه؟
خب بسته‌بندی معمولا بیشتر میشه، چون بسته‌بندی میشه و هزینه بسته‌بندی هم میاد رو میگو.
خودتون فکر میکنید ما از نظر بسته‌بندی میگو الان در نقطه استاندارد ایستادیم؟
نه خیر، ما تولید کننده هستیم میگو برای کشور خودمونه، ولی قیمت خیلی بالاست.
فکر میکنید الان ما این رو با این بسته‌بندی صادر کنیم، رقابت با کشورهای دیگه مثل چین تو بازارهای جهانی امتیاز میاریم؟
نه ضعیفیم، قیمتامون بیشتره، مصرف کننده هامون کمتره.
فکر میکنید دیگه چی میتونیم به این بخش اضافه کنیم که بگیم ما داریم با میگو محصولات تولید میکنیم که اونهایی که میگو خور نیستن رو هم راغب کنیم به خوردن میگو؟
حالا میتونیم میگو رو چرخ کنیم، کتلتش کنیم، میتونیم ریز ریز کنیم، مثل فیله سرخ کنیم، اونایی که دوست ندارن شکلشو، و از این شی مثلا وقتی قیافش عوض میشه بهتر مصرف میشه، ولی با این قیافه خودش میبینن دوست ندارن، قیافش ترسناکه.
معلومه که شما آشپز حرفه‌ای هستی سرتون، ان شاءالله که خوب بفروشید. خیلی ازتون ممنونم،
زنده باشید.
تشکر میکنم از همه شما شنوندگان عزیز که همراه هستید با برنامه زنده کالای ایرانی روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. پل‌های ارتباطی 22 65 25 25، تلفن برنامه است و سامانه پیام کوتاه 30036 37 هم در اختیار شماست. آقای حسین ترکمانی تولید کننده میگو هم در استودیو حضور دارند و دومین بخش از این گزارش مهدخت نعمت‌زاده بود که با هم شنیدیم. خب آقای ترکمانی، در گزارش به موارد جالبی اشاره شده بود که این خانم میگفتن که اگر بخوایم با این بسته‌بندی عرضه بکنیم به بازارهای جهانی توفیق حاصل نخواهد شد. با توجه به اینکه شما بیشتر محصولتون صادرات محور هست، بفرمایید که اولا محصولات رو به کدوم کشورها صادر میکنید و دوم اینکه نظرتون در مورد بحث بسته‌بندی که همیشه بیشتر صنایع در موردش ضعف داشتند چه هست، در مورد صنعت شما چگونه است؟
بله، در حال حاضر بیش از همونطور که اشاره کردم 20-80% میگوی تولیدی در کشور صادر میشه. بازارهای عمده صادراتی میگوی کشور ما بازار چین، ویتنام، برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و اروپا است. البته بازارهای جدیدی هم در این سال مثل آذربایجان بهش افسوده شده. من اعتقاد دارم که ما در بحث دانش فنیش خیلی دچار مشکل نیستیم. عرض کردم خدمتتون که مراکز فراوری و بسته‌بندی آبزیان و میگویی که در کشور دارن فعالیت میکنن، اینها تمام استانداردهای بین المللی رو دارند و هر سال ممیزی میشن و این قابلیت رو دارن که محصولی که تولید میکنن و به بهترین کشورها دنیا اروپا با بالاترین استانداردها صادر کنن.
و استانداردهایی که شما در نظر میگیرید برای تولید و عرضه میگو، صادراتیش با اون که به بازار داخلی عرضه میکنید خیلی متفاوته؟
خیلی تفاوت آنچنانی نداره. ما اونجا یه مقداری بحثای درجه بندی کیفیمون شاید دسته های بیشتری داشته باشه، A و B و C و گرید بندی داشته باشه، ولی از لحاظ اون بحث های موازین بهداشتی، بحث های مثل HACCP و اتحادیه اروپا و خیلی از موارد، نه خیلی، اون استانداردها تقریبا رعایت میشه، بحث های میکروبی و بقیه فلزات سنگی و بقیه مواردی که هستش. بنابراین من فکر میکنم که ما توی این بخش مشکل خیلی خاصی رو نداریم. صنایع بسته‌بندیمون هم توی این چند سال صنایع بسته‌بندی خوبی شده. بسیاری از تولید کنندگان و صادر کنندگان ما در نمایشگاه های بین المللی حضور دارن و جنسشون رو میتونن بفروشن.
این سوالی برای من مطرح هست در مورد استانداردهایی که فرمودید و آلودگی هایی که بهش اشاره کردید. خب به نظر میرسه که دریاهای ما در حال حاضر خیلی آلوده هستن و این موضوعی هست که همیشه در رسانه ها مورد بحث بوده که چرا رسیدگی نمیشه به این موضوع. این آلودگی ها به میگوهای پرورشی که منتقل نمیشن که احیانا خدای نکرده مثلا صادر بشن اون وقت به ما برگشت داده بشن، یا یعنی اینکه وقتی که وارد بازار میشن، چون چندی پیش هم شایع شده بود که از ماهی یا میگویی که در بازار هست خریداری نکنید، مردم کلی از ما سوال می‌پرسیدن که این شایعه است، این واقعیت، چیکار باید بکنیم، میتونیم با خیال راحت خریداری بکنیم، آلوده نباشه به واسطه آلودگی دریاها. این رو هم توضیح بدید که این شبهات برای مخاطبانمون برطرف بشه. بعد می‌خوام که به نقاط ضعف، قوت و تهدیدی که در صنعت میگو وجود داره بپردازید.
خواهش می‌کنم. ببینید، همونطوری که اشاره کردم، وقتی 80% میگوی ما صادر میشه به بازارهای جهانی به هر حال اونها هم استانداردهای خاص خودشون دارن. ما حتی یک کیلو میگو هم که میخوایم صادر کنیم، اونها از ما گواهی‌های بهداشتی و سلامتی میخوان که مورد تایید سازمانهای داخلی ما باشه و بسیاری از موارد آلاینده‌ها توش تست میشه، حتی خیلی بالاتر از این، نه فقط آلاینده، شاخص‌های کیفی توش سنجیده میشه که در واقع بحث‌های فسادپذیری باشه. و مطمئناً تا وقتی این گواهی صادر نشه، این جنس نه وارد بازار داخلی میشه و نه وارد بازارهای خارجی میشه. شاید استثناءاتی در این بخش به دلیل زنجیره توزیع یا نحوه نگهداری مثل همه محصولات اتفاق بیفته، ولی میتونم این اطمینان رو بدم که هیچ برای بحث میگو با توجه به بحث حساسیت های بسته‌بندی برای بازارهای داخلی و صادراتی، حداقل ما به صورت مستند اینو جایی رصد نکردیم.
بسیار خوب. خب با توجه به اینکه در این زمینه توفیقات زیادی حاصل شده و توانمندی های زیادی داریم و با بست و گسترش صنعت تولید میگو در کشورمون میتونیم شغل ایجاد بکنیم، بازارهای هدف هم که خدا رو شکر شناسایی شده و موجود هست، نقاط قوت و ضعف صنعت شما چیه آقای ترکمانی؟
خواهش میکنم. ما تو بحث صنعت میگو نقاط قوتی که میتونیم بهش اشاره کنیم اینه که اولا این صنعت در واقع در اراضی لمیزرع اجرایی میشه، یعنی جایی که واقعا شاید هیچ پتانسیلی برای تولید مخصوصا در بخش کشاورزی نداشته باشه. معمولا در نوارهای مرزی آبی در واقع این قضیه اتفاق میفته که هم اشتغالزایی مناسبی داره، هم اون مناطق معمولا محرومیت وجود داره و هم بحثای امنیت هم میتونه در اونجا ایجاد بکنه. از یک طرف دیگه کالایی که تولید میشه کاملا صادرات محور هستش و در بازار جهانی در واقع مشتری داره. ما میگوی ایران، اینو به اشاره کنم جالبه، میگوی ایران تو بازارهای جهانی به یک میگوی شبیه ارگانیک، اشتباه نشه من نمیگم ارگانیک، شبیه ارگانیک شناخته میشه، به خاطر اینکه ما در فرایند پرورش میگومون مثل خیلی از جای دیگه از انواع آنتی بیوتیک ها و داروها اینا به هیچ وجه استفاده نمی کنیم. و اون چیزی که خیلی وقتا میگوی ما رو کنار خیلی از میگوهای خوب دنیا میان دنبالش و میخرن، همین این قضیه هستش که در واقع بازار خیلی خوبی داشته و ما نداشتیم که بگن آقا ما نتونستیم میگومونو بفروشیم. این خیلی به نظر من توی تولید مهمه. از یک طرف دیگه مزیتی که ما در داخل کشور داریم من باید بهش بپردازیم، به هر حال ما 80 میلیون جمعیت کشورمونه و 400 میلیون جمعیت منطقه‌ای داریم در منطقه. ما اگه بر این فرض باشیم که فقط 20% از این 80 میلیون تصمیم بگیرن که میگو رو مصرف کنن و فقط 2 کیلو در سال مصرف کنن، نزدیک 32,000 تن میشه و بخش قابل توجهی رو میتونیم مصرف کنیم. و مزیت دیگه اینه که ما دانش فنی بالایی تو این بخش داریم. حالا در واقع نقاط ضعف یا تهدیدهایی هم وجود داره که من میتونم به اونها اشاره بکنم.
بفهمید.
ما توی بحث تهدیدها یا نقاط ضعف داره، اولین مشکلی که در فرایند تولید ما داریم بحث‌های کمبود نقدینگی در بحث سرمایه در گردشه که فکر میکنم تمام تولید کنندگان عزیز با این قضیه دست و پنجه نرم میکنن.
تحصیلات ارزان قیمت در اختیارتون قرار نمیگیره؟
در سالهای گذشته این یه مقداری پررنگتر بوده و ولی به مرور در واقع این هر سال کمرنگتر میشه که بتونه در واقع در یک فرایند مناسب با تسریع مناسب در اختیار قرار بگیره. حالا مباحث مرتبط با تضامین بانکی و اینها هم به قوت خودش هستش. مورد بعدی که من فکر میکنم خیلی برای تولید کنندگان مشکل ایجاد میکنه و مشکل ایجاد کرده در 2 سال مخصوصا اخیر، افزایش بسیار زیاد قیمت نهادهای تولید از جمله خوراک میگو، بچه میگو و بقیه موارد بوده. ما در بعضی از نهادهای تولید در 2 سال اخیر تا 300% افزایش قیمت داشتیم. ما خوراک
تولید کننده بسته های یارانه ای بهتون نمیده دولت؟
نه، ما توی در واقع تو تامین نهادها بسته های یارانه ای نداریم. ما غذای خوراک میگویی که شاید 2 سال پیش 4000 تومان می‌خریدیم با 12000 تومان می‌خریم و شاید همون اندازه اون کیفیت هم نداشته باشه. و بقیه موارد که به هر حال این هم بهای تمام شده کالا رو بالا میبره و هم در واقع نیاز به سرمایه در گردش بسیار زیادی داره. و موارد دیگه‌ای که توی این کار داریم اینه که یک چالش اساسی هم به هر حال در صنعت هستش، ما همش نباید خوبیا بگیم درست. و اون چالش بیماری ها هستش که چندین سال کشور ما
لکه سفید بود فکر کنم.
بله، لکه سفید و بسیاری از کشورهای دنیا همیشه چالش بیماری به عنوان بالاترین ریسک مطرح بوده که این نیازمند این است که بخش خصوصی و سازمان‌های متولی با همدیگه بتونن به یه راهکارهای مشترکی برسن. تلاش‌های خوبی داره در این زمینه انجام میشه، سازمان شیلات دامپزشکی، اتحادیه تولید و تجارت آبزیان که واقعا نقش پررنگ این اتحادیه داره در پیشبرد سند و بقیه تشکلات.
بلکه سفید به این جهت اشاره کردم که آمده بود که در سال 94-95 خیلی متضرر کرده تولید کنندگان میگوی کشورمون رو. خیلی خرسند شدیم از زیارت شما جناب ترکمانی و اینکه دعوت ما رو پذیرفتید در استودیوی کالای ایرانی حضور پیدا کردید. سپاسگزاریم، تشکر میکنیم که علی‌رغم همه مشکلاتی که پیش روی شما به عنوان یک تولید کننده ممتاز وجود داره همچنان در این عرصه فعالیت میکنید و تلاش دارید که همچنان پس و گسترش بدید کارتون رو و کمک بکنید به همه افرادی که روی کار هستن و از حضورتون مرخص بشید.
خیلی ممنون، متشکرم. منم تشکر میکنم از شما و برنامه خوبتون و همه شنوندگان عزیز رو خدا میسپارم.
درود بر شما. خب دوستان عزیز، از همه اونهایی که در سه تولید فعالیت میکنن دعوت میکنیم تا به عضویت در بیان در ستاد پیگیری مشکلات تولید. فیلم و مستندات خودتون رو برای ما ارسال کنید در این ستاد از طریق سامانه پیامکی 30019 و پیام رسان به نشانی @ پیگیری _ آیارایبی. میدونید که روزهای پنجشنبه دعوت میکنیم از مسئولان و کارشناسان تا پاسخگوی دغدغه های شما باشند. در پناه خود باشید. خدا نگهدار.
باغ پرباغ. حتما شما تا حالا تو سفراتون به شهرهای مختلف و گشت و گذار در دامان طبیعت به باغهای مختلفی از میوه ها برخورد که بالای شاخه های درختشون شما رو وسوسه کردن تا از اونا بچین. باغهای میوه توی کشور ما به سبب تنوع آب و هوایی میوه های مختلفی دارن و حتی از یک میوه شما میتونید انواع مختلف اون رو پیدا کنید. میوه هایی که 2.4 میلیون هکتار از زمین های کشاورزی ما رو به خودشون اختصاص دادن و از دل اونها سالانه 21 میلیون تن میوه و رویدنی های گلخانه‌ای بیرون میاد که از این بین 4 میلیون تن میوه های دانه دار، 4.5 میلیون تن میوه های هسته دار، 3 میلیون تن میوه های هسته ریز، 700 هزار تن میوه های خشک و 37 هزار تن میوه های سردسیری سهم زراعت باقی رو به خودشون اختصاص دادن. جالبه بدونید که کشور ما در خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه نخست تولید میوه رو داره و علی‌رغم اینکه سرانه تولید میوه در دنیا 85 کیلوگرمه ولی در ایران سرانه این تولید به بالای 200 کیلوگرم میرسه. گفتنیه که کشور ما با وجود 27% جمعیت فعال کشور در کشاورزی که 4 میلیون نفر رو شامل میشه نتونسته جایگاه خاصی رو در بازار دنیا کسب کنه و این در صورتیه که کشور آمریکا با وجود داشتن جمعیت 3% در عرصه کشاورزی تونسته به ظرفیت تأمین غذای 3 قاره در دنیا برسه. اتفاقی که در آمریکا و بسیاری از کشورهای پیشرفته با افزایش یارانه کشاورزی و حذف واسطه ها رقم خورده. به طور مثال در کشور نروژ 58% از کل درآمد کشاورزها رو بهشون یارانه میدن و یا در کشورهای نظیر کره جنوبی، ژاپن و ترکیه این یارانه به 51، 49 و 21% میرسه. یارانه‌ای که صرف بیمه و کشاورزی مکانیزه میشه و دیگه کشاورز از ترس به فروش نرفتن محصولاتش تن به فروش ارزون قیمت این محصولات به دلال‌ها نمیده. در کشور ما هم با شروع طرح هدفمندی یارانه‌ها به بخش کشاورزی یارانه پرداخت شد که البته به نسبت سایر بخش‌های صنعتی کمترین میزان رو به خودش اختصاص میده. از طرفی نبود نظارت کافی بر میادین میوه و تربار و حضور دلال‌ها در خرید و فروش میوه‌ها همواره سبب شده تا یک میوه از زمین کشاورزی تا خونه مردم قیمت 5 برابری رو طی کنه و با وجود وفور میوه در کشور ما مردم اونها رو به شکل نوسانی و گرون قیمت خریداری کنند. در این بین هم به سبب اخلال در چرخه تولید میوه، نه چیزی عاید کشاورز که تولید کننده است میشه و نه مصرف کننده که مردم هستن اونا رو به قیمت مناسب میخرن. برای حذف واسطه ها و کمک به کشاورزی کشور میشه با راه اندازی سامانه های اینترنتی خرید میوه یا اپلیکیشن های گوشی همراه میوه ها رو به صورت مستقیم از زمین کشاورزی به دست خرده فروش ها رسوند که این اتفاق با حمایت دولت میتونه بخش زیادی از واسطه گری رو حذف کنه. همچنین میشه با تقویت بورس کالاهای کشاورزی و توسعه سردخانه های کشور دست کشاورز رو به صورت مستقیم در دست فروشنده ها